مناسبیه برای یادگیری این مباحث و در نهایت چیزهای آرامسازی مثل تنفس های مختلفی که وجود داره، حتی استفاده از صدای قهوه‌ای که یه سرچی بکنن دوستان میتونن یا یه جستجو بکنن فارسی با پاسته داریم.
ممنون که فارسیش کردین.
پیدا کنم، خواهش میکنم. و در نهایت گفتگو با والدین میتونه تو این حوزه خیلی کمک کننده باشه. اصل قضیه اینه که اگر ما بتونیم دقت تمرکز فرزندانمون رو بالا ببریم، واقعا توی هر زمینه ای میتونیم کمکشون بکنیم موفقیت براشون راحت تر باشه. نمیگم قطعا موفق میشن، ولی میگم مسیر موفقیتشون رو هموار کردیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، تحمل بفرمایید. آقای نوروزیان سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
روز شما هم بخیر باشه انشالله.
متشکریم، سلامت باشین انشالله.
آقای نوروزیان، ما الان نمیدارم اون بحث رادیویی که پخش شد شما شنیدین؟ نه،
من یه بخشش رو نتونستم، نه چون
کامل
تو مراسم بازگشایی بوده.
بله بله، شما امروز بسیار درگیر هستین، روز اول مهر هست و بازگشایی مدارس رو تبریک میگیم خدمت شما، همکارانتون، همه معلمان، کادر آموزشی،
دانش آموزان و فرهنگیان مبارک باشه. ممنون شما هم هست.
تشکر کنم. آقای نوروزیان ببینیم، ما حالا امروز روز اول مهره، میخوام ببینیم روی کرده شما نسبت به سال گذشته آیا در جهت مهارت آموزی تغییری داشته؟ چون حالا توی مدارس غیر انتفاعی هستین، انتظار پدر مادر رو خیلی وقت پیش میبینیم فقط نمره است.
بله.
اما وقتی که این دانش آموز با نمرات خوب دیپلم میگیره وارد دانشگاه رشته خوب میشه، در نهایت وقتی میاد بیرون انگار که سردرگمه، نمیدونه چی کار میخواد بکنه. اما اگر مهارت آموزی در طول دوران زندگی از ابتدای حالا ورودش به مراکز آموزشی حتی مهد کودک ها برای بچه ها شکل گرفته باشه، یه مقداری ممکنه این موضوع تغییر بکنه و شما هم در سیستم آموزشی میتونید کمک بکنید. به هر حال تعداد زیادی دانش آموز زیر دست شما تربیت پیدا میکنن.
بله.
و اونها اگر که ببینن یه رویکرد متفاوتی توی مدرسه حاکمه، حتما روی اونها هم تاثیر میذاره. توضیح بله. بفرمایید.
خواهش می‌کنم، حتما در جریان هستید. ما اسناد بالا دستیمون به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،
بله،
تو بحث تعلیم و تربیت، تربیت تمام ساحتی را برای اجرا به مدارس ابلاغ کرده.
بله.
اگرچه الان یه مقدار تو حوزه نظر و عمل فاصله‌ای وجود داره در ساختار و کاملا مهیا نشدیم برای اینکه تمام ساحت‌های تربیتی رو ما اجرا کنیم، اما به هر حال مدارسی هستن توی این حوزه پیشرو بودند. یکی از مراکزی که بنده توفیق دارم در خدمت دانش آموزان هستم،
اسمشون رو نگی لطفا.
بله.
بله.
از این مرکز آموزشی، این مجتمع آموزشی بر مبنای این سند بالادستی خودش یک سند راهبردی 5 ساله نوشت.
بله.
ما 4 تا راهبرد را در اولویت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی این مجتمع قرار دادیم در کنار برنامه درس ملی. خب یکی از اولویت‌هامون تربیت دینی و اعتقادی اخلاقی است به دلیل اون جایگاه مجتمع ما. بحث مهارت‌های زندگی و آداب زندگی را هم در اولویت برنامه‌های درسی و برنامه‌های فرادرسمون قرار دادیم.
بله.
اما سوم و چهارم که برمیگرده به سوال شما، راهبرد سوم ما تو حوزه کارآفرینی، کسب و کار مولد و مهارت ورزی دانش آموزان هست.
بله.
چون مجتمع هستیم، دانش آموزان ما از کودکستان تا عرض کنم دبیرستان مهارت‌هایی را که از قبل تعریف کردیم متناسب با سن، متناسب با نیاز و با توجه به امکانات موجود این فضا دانش آموزان فرا میگیرن، یک سیر مستمری را در مهارت آموزی دارند. یعنی وقتی دانش آموز ما فارغ التحصیل میشود، میتواند گواهی آموزش و فراگیری چند مهارت و راهکارهای عرض کنم مهارت آموزی را داشته باشه. تو راهبرد چهارممونم باز یک مسئله مهمتر را مورد توجه قرار دادیم، اون هم در حوزه تربیت شهروندان آگاه به حوزه هوش دیجیتال هست. ما الان حوزه فناوری اطلاعات، حوزه عرض کنم فضای مجازی، حوزه هایی که امروز اتفاقا برای دانش آموزان مجذوبیت هم دارد، به طرفش میرن. این هم در مسیر برنامه فرادرسمون و در کنار برنامه درسیمون قرار دادیم.
بله.
به دانش آموزانمون آموزش میدیم که چگونه از رسانه استفاده کنن، چگونه از فضای مجازی استفاده کنن، چگونه از قابلیت‌های هوش مصنوعی در حوزه یادگیری، آموزش و کسب و کار مولد استفاده کنن. یعنی عرض اینه که در پاسخ به سوال بسیار خوب جناب عالی، این برنامه‌ریزی در این مجتمع که عنوانش هم میگذارم به واقع پیش رو صورت گرفته. همه همکاران ما در تابستان برای محقق شدن این اهداف دوره دیدن، دوره توان افزایی صورت گرفته و دانش آموزان تقریبا و اولیا که سه رکن اصلی مجموعه ما رو تشکیل میدهند با این اهداف آشنا شدن، راهبردها رفته به سمت اجرا و محتوای آموزشی متناسب با این راهبردها هم تدوین شده و امروز در کلاس‌های ما داره آموزش داده می‌شود.
خیلی از شما متشکرم بر توضیحاتتون خانم دکتر امیرآتشانی. در مورد صحبت‌های آقای نوروزیان می‌خواستم این سوال رو بپرسم. بسیاری از مجتمع‌های آموزشی ما که اغلبشون هم غیر انتفاعی هستن، به هر حال خدماتی رو تبلیغ می‌کنن برای مجتمع خودشون که این اتفاق توی مدرسه می‌افته. و حالا تو تجربه نکنه کسی، فرزند خودش رو تو اون مدرسه چند سال نگذاره و وقتی که بیرون میاد قابل اندازه گیری باشه که این مهارت آموزی آیا اتفاق افتاده آنچنان که ادعا می شده، حالا با هزینه های بسیار گزافی که الان خانواده ها دارن می پردازن نمیشه تشخیص داد. اما واقعا وقتی که آدم تجربه میکنه رد میشه، حالا چون ما مادر هستیم و این دوران رو گذروندیم، در پایان اون دوره دیگه ما با اون مجتمع آموزشی یا با اون مدرسه و مرکز آموزشی دیگه کاری نداریم، دیگه اون تجربه رو کسب کردیم، خوب و بعدش اون موقع میفهمیم قابل برگشت هم نیست، زمان طلایی بوده که یا به دستش آوردیم یا از دستش دادیم. اگر ممکنه شما بفرمایید ارزیابی این گونه مهارت ها در مراکز آموزشی چطور میتونه زودتر اتفاق بیفته که اون زمان طلایی رو ما از دست ندیم؟
ببینید بستگی به خود برنامه ریزی اون مجتمع میتونه داشته باشه. که آیا واقعا اون برنامه‌ای که چیدن مراحل ارزیابی هم داره یا نه. ما ارزشیابی های مرحله‌ای داریم در هر نوع مهارتی که میخوایم آموزش بدیم. همون گزارشی که شما داشتید اگر کامل، این گزارش مال سالها پیشه و این اتفاق افتاده.
بله. ما مجبور شدیم کوتاهش کنیم. بله.
در طی یک سال اون گزارش رو من کامل داشتم از قبل و دیدم در طی یک سال اینا از مرحله نیده ایجاد کردن، مهارت ایجاد کردن تا ارزیابی کامل پیش می رفتن.
بله.
و تو مدارس خوب تهرانمونم، حالا جناب آقای نوروزیان هم فرمودن، حالا یا تهران یا کل کشور، ما میدونید ما استانهایی داریم که برتر از نظر آموزشی نسبت به استان تهران که حالا قرار نیست اسم برده بشه.
بله.
من اتفاقی چون کلمه تهران رو گفتم این توضیح رو ادامهش عرض کردم. نکته مهم اینه که میشه ارزیابی کرد این وضعیت رو، ولی جدای از این قضیه من روی کردم یه پله بالاتر به این قضیه نگاه میکنم. قرار نیست مدرسه همه مهارت ها رو به فرزند من بیاموزه. خیلی اثر بخشه ها و اثرش میتونه ماندگار باشه. من فرزندم و مدرسه گذاشتم که الان پسر من 30 سالشه و همواره هر وقت اسم یه مدرسه میاد، غیر انتفاعی هم بود اون موقع، خب هزینه هم کردم، ولی من همیشه دعا میکنم، میگم الهی 1000 تومان از اون پولی که من دادم و اینا حتی یه استامینوفن نخریده باشن، الهی تک تک ریال ریال هزینه که من برای فرزندم کرده باشم به خوشی خرج کرده باشم.
اینقدر راضی بودی؟
رضایت دارم، میبینم اون اهداف. ببینید یه وقتی ما یه سری اهداف داریم، بچه‌مون رو یه جایی میذاریم.
بله.
یه کسی هدف داره رشد ورزشی بچه داشته باشه.
بله.
یه کسی هدفش رشد مهارت‌های اجتماعی، یکی مهارت‌های شغلیه. هر مدرسه با یه برند خودشو معرفی میکنه.
درسته.
و بحث اینه که آیا میرسه یا نمیرسه بعدن فرمایش شما درست بود. اونها باید یه ارزشیابی داشته باشن که قطعا دارن در برنامه ریزی اولیه‌شون، ولی به اجرا رسیدنش یا نه، به هدف رسیدنش یا نه مشخص نیست. ولی من یه نکته دیگه
خیلی کوتاه بفرمایید.
خود والدین خواهش میکنم، والد عزیز، مسئولیت پرورش مهارت فرزندت با خودته. خود والدین الان دانش خیلی زیاده توی جامعه‌مون، مهارت رو یه دانش رو ببینید چجوری در فرزندتون یه مهارت رو ایجاد کنید، دانشش رو کسب کنید.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر امیرآتشانی، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما، همچنین برای جناب آقای محسن نوروزیان که در این برنامه با ما همراه بودن. آقای نوروزیان از شما هم سپاسگزاریم. هر دو بزرگوار، روز خوبی داشته باشین.
ممنون
شما. خیلی ممنون.
بهترین
ها رو
برای آقای نوروزیان هم دارم.
متشکرم خانم دکتر، استفاده کردیم. ممنون شما.
بزرگواری. خدا حافظ.
سلامت باشین. خدا حافظ.
بله، اینجا برنامه 8 صبح هست روی موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در این برنامه به اهمیت مهارت آموزی در دوره آموزشی مدرسه برای بچه‌ها داریم صحبت می‌کنیم. شما هم اگر تجربه‌ای دارین لطفاً از طریق سامانه پیامکی ما 3036-37 با ما در میون بگذارین، یا از طریق تلفن با صدای خودتون به ما بگین. یکی از دوستان نوشتن حدود 25 سال قبل در یک مرکز آموزش حرف و مشاغل گیلان دوره رو دیدم که یک لیسانس رشته کشاورزی با ارائه مدرک دیپلم خودش اومده بود برای آموزش تعمیر ماشین‌های کشاورزی. آقای یعقوبی تجربه بدی بود؟ متاسفم.
خسته نباشید. در مورد مهارت آموزی دانش آموزا یه نکته میخواستم بگم و اون اینه که دنیای آینده دنیای خلاقیت و مهارت و فناوریه. نمیشه بچه ها رو فقط سرگرم کتاب خوندن و حفظ یاد کرد. تخصص باید از همون سالهای ابتدایی به دانش آموزا آموزش داده بشه. این هم به نفع خود بچه هاست، هم به نفع کشور. من یادمه که اواسط دوره راهنمایی و اوایل دبیرستان درسی بهمون اضافه شد به نام پرورشی، در واقع زنگ پرورشی. خیلی هم جدی نبود اون موقع ها. به نظرم واحد پرورشی یا آموزش اجتماعی باید از همون اول دوران ابتدایی به دروس بچه ها اضافه بشه و یه روانشناس یا مشاور خانواده بچه ها رو برای ورود به جامعه آماده کنه.
ای کاش میشه برای 2 سال کتاب و دفتر رو از بچه ها گرفت و به جاش بهشون ابزار و تجهیزات بدیم و یک مربی دلسوز و کاربلدم بالا سرشون بذاریم تا فن و فنون ساخت، تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی انواع قطعه های مکانیکی و الکترونیکی رو بهشون آموزش بده. اون موقع معنای تحول رو میشه فهمید.
خب بعد از اینکه نظام آموزشی و مسئولین اون رو روی خط آوردیم و باشون صحبت کردیم و نظراتشون رو شنیدیم، در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید جلیل احمدی، معاون آموزش سازمان فنی حرفه‌ای کشور، که روی خط تلفن با ما همراه هستن. آقای دکتر احمدی سلام.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و تمام شنونده این برنامه.
بله، یه خورده پر انرژی تر و بلندتر اگر صحبت بکنه این از شما ممنون.
نه من یه جلسه بودم اومدم بیرون خدمتتون هستم.
عوض خواهیم کنم. آی دکتر، با توجه به اینکه نظام آموزشی میگه من کار خودم رو دارم انجام میدم، اون دروسی رو که باید به بچه ها یاد بدم یاد میدم، این بحث مهارت آموزی که الان در سالهای اخیر هم خیلی بهش توجه میشه، خیلی خانواده ها روی کردشون رو از دانشگاه محوری تغییر دادن و میگن بچه ها باید مهارت یاد بگیرن، این مهارت آموزی کار شماست، خروجی این تلاش هایی که شما انجام دادین تا الان چی بوده و چقدر میتونین همراه با مدارس مهارت آموزی رو اینقدر اشاعه بدین که بچه ها وقتی که حالا میخوان دیپلم گرفتن اومدن بیرون، دانشگاه نمیخوان برن، یه فرد مفید و موثر برای این جامعه باشن؟
قبل از هر چیز آغاز سال تحصیلی رو خدمت تمامی فعالان عرصه تعلیم و تربیت و آموزش در سراسر کشور، دانش آموزان و دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. انشالله که سال خوبی باشه برای تمامی عزیزان و کشور عزیزمون. در رابطه با بحث مهارت آموزی، خوشبختانه ما می‌بینیم که قانونگذار هم توجه خوبی رو به بحث مهارت آموزی داشته و در چند سال اخیر مسئولین هم به این امر توجه ویژه‌ای رو داشتن. ما در برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، اگر دوستان توجه کرده باشن که در مصاحبه‌های قبلی هم اشاره شده، در بحث هنرستان‌ها باید ظرفیت آموزشیمون به 50% در حوزه فنی حرفه‌ای و بحث مهارتی، چه شاخه فنی حرفه‌ای چه شاخه کاردانش برسه، و ظرفیت آموزش متوسطه باید 50% آموزش مهارتی باشه. و در کنار این، برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم پیش بینی شده که هر سال در کنار تحصیلاتشون، هر رشته‌ای که دارن در شاخه نظری هم باشه، باید 60 ساعت مهارت آموزی داشته باشن و این افراد آموزش مهارتی را ببینه. یعنی در کنار دروس تئوری و دروس نظری باید آموزش مهارتی رو ببینه. اخیراً هم وزیر محترم اروم اعلام کردن که در دانشگاه باید نظام به سمت 3-1 بره، 3 سال آموزش نظری و مبانی نظری و دروس پایه و 1 سال هم به تناسب رشته تحصیلی آموزش های مهارتی رو بده. ما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، که سازمان ما یکی از متولیان اصلی آموزش های مهارتی غیر رسمی، کارهای خوبی رو با همکاری وزارت آموزش شروع کردیم و امروز همزمان با آغاز سال تحصیلی، وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در یک هنرستان زنگ مدرسه رو به صدا در آوردن. کارهایی که انجام شده، ما طرحی رو شروع کردیم به نام همنوا. در طرح همنوا، یعنی هنرستان، مرکز آموزش فنی حرفه‌ای و نوآوری، ما ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای رو، بخش عمده‌ایش رو در اختیار هنرستان‌ها قرار دادیم که اگر کارگاه عملی و فضاهای عملی و تجهیزات مورد نیاز رو ندارن، دانش آموزان برای دروس مهارتی و عملی از ظرفیت کارگاه آموزش فنی حرفه‌ای استفاده کنند. که در سطح کشور ما پیش بینی ظرفیت جذب 100,000 نفر دانش آموز هنرستانی رو انجام دادیم و تعاملات لازم با ادارات کل آموزش پرورش در استان انجام شده و این ظرفیت در اختیار آموزش پرورش قرار داره. در کنار این کار دیگه رو، امسال که برای اولین بار در کشور اتفاقی که افتاده، هنرستان‌های وابسته به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، ما حدود 49 تا مرکز هنرستان رو درخواست دادیم، حدود 25 تا کد دریافت کردن. این هنرستان ها توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای و در کنار مراکز آموزش فنی حرفه‌ای و کاملا در محیط کار عملی و کارگاهی این هنرستان ها دایر میشه. و علاوه بر این، ما آموزشگاه های آزادی هم که در کشور داریم، 530 آموزشگاه ما درخواست مجوز هنرستان غیر دولتی رو دارن.
بله.
و که حدود 12 تا از این هنرستان ها طلب دادن مجوز دریافت بکنن از این آموزشگاه. و اینا ظرفیتیه که به ظرفیت مهارت آموزی کشور فقط در بخش دانش آموزی اضافه شده و رویکرد ما اینه که بتونیم دانش آموزان و افرادی که علاقه‌مندن در حوزه مهارت آموزی این ظرفیت رو احیا کنن. و در بخش دانش آموزی اگر این ظرفیت توسعه پیدا کنه، قطعا میتونه در آینده جامعه، در بهره‌وری نیروی کار و نیروی کار ماهر و توانمند و متناسب با نیاز بازار کار بسیار مؤثر باشه. و علاوه بر این، افزایش ضریب اشتغال پذیری مهارت آموختن، وقتی این آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار، قطعا افزایش ضریب اشتغال پذیری این افراد هم بیشتر خواهد شد.
بله آقای دکتر، ببینید، ما باید خروجی همه این صحبت‌هایی که شما فرمودین، برنامه‌هایی که در اسناد بالادستی بهش اشاره شده برای اینکه مهارت آموزی رو ما افزایش بدیم، چون ما با یک حجم عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها روبرو هستیم که اینها نتونستن کار مورد نظر خودشون رو متناسب با رشته‌شون یا غیر اون به دست بیارن. پس اگر که این افراد مهارت داشته باشن، شاید زمینه جذب اونها به کارهای مختلف، حالا امسال هم سال سرمایه گذاری برای تولید هست، شاید خیلی بیشتر و بهتر فراهم بشه. پس یک همراهی و نزدیکی بین سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و همینطور آموزش و پرورش نیاز هست که هر دو در راستای مهارت آموزی بچه‌ها از همون سنین پایین حرکت بکنن. حتی من واقعا معتقدم به این، حالا چون تجربه فرزندان کوچک خودم رو داشتم، مثلا از سنین مهد کودک واقعا میشه یه سری مهارت‌ها رو به بچه‌ها یاد داد، یه سری آموزش‌ها رو یاد داد، شهروند خوب و مسئول بودن رو به بچه‌ها یاد داد. یعنی یک فرصت طلایی برای اینکه همه آموزش‌های خوب رو ما به بچه‌ها بدیم. و الان با بعضی از مشکلاتی که الان تو جامعه باش روبرو هستیم، اگر این کارو کرده بودیم الان مواجه نبودیم. در این زمینه چیکار کردیم؟
خب نکته کاملا به جای رو اشاره فرمودید، اینی که مهارت آموزی رو ما باید از سنین کودکی شروع کنیم.
بله.
در این افراد این موضوع مهارت آموزی نهادی نشه. حالا در کنار اینکه یک شهروند خوب باشه، در دنیا مدل همینه و خوشبختانه هم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هم وزارت آموزش و پرورش در تفاهمایی که داریم به این سمت سو رفتیم و اینایی که من عرض کردم امسال اجرایی شده. در کنار مهارت های فنی یک سری مهارت ها هم از تسلان مهارت های نرم یا شایستگی غیر فنی، مثل تفکر خلاق، تفکر نقادانه، اصول و فنون مذاکره و سایر مهارت های نرمی که در این حوزه به بحث شهروندی جناب علی اشاره فرمودید، اینا هم در کنار مهارت های فنی به افراد آموزش داده میشه. یک فرد هم از نظر مهارت های فنی هم مهارت های ارتباطی و غیر فنی بتونه توانمندی لازم رو داشته باشه، چون برای ورود به جامعه و بازار کار ترکیب این دو مهارت در کنار هم ضروری و اشتناب ناپذیره. بحث دانشجویان رو اشاره کردید، ما همین الان بازم یک بحثی رو با وزارت علوم شروع کردیم که دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی بتونن در قالب دوره های مهارت آموزی متناسب با رشته تحصیلشون و حتی بخشی مهارت های دانش بنیان رو آموزش ببینن که اینا بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن مهارت های لازم رو در بازار کار داشته باشن. به این بستهی که من عرض کردم که مهارت های فنی و غیر فنی اینا اجرایی شده و همین الان در بخش های مختلفی آموزش داده میشه، انشالله ما بتونیم با تعجب پیش بینی که برنامه هفتم داشته در حوزه توسعه مهارت آموزی بتونیم این لیست رو به طور کامل ایجاد کنیم و اتفاقات خوبی در کشور بیفته.
انشالله. مسئولیت شما آقای دکتر خیلی سنگینه، یعنی این تصمیماتی که شما در حوزه اجرایی برای این مسائل میگیرین در آینده این کشور بسیار میتونه مؤثر باشه. ما در دوره‌های گذشته متاسفانه بچه‌های فارغ التحصیل دانشگاه‌های خوب رو داریم که الان همین نکاتی که شما اشاره کردین، بحث تفکر خلاق، بحث مهارت آموزی در مثلا معرفی خودشون، توانمندی هاشون، اینها رو متاسفانه ضعیف دارن و نمیتونن در جایگاهی که لایقش هستن و به دنبال اون هستن خودشون رو معرفی بکنن. و همین اگر از سنین پایین‌تر به بچه‌ها آموزش داده بشه که مثلا یه جاهایی شما باید آنچه که بلدین و آنچه که تواناییش رو دارین برین ابراز بکنین که در نقطه مناسب خودتون مشغول به کار بشین، توانمندی داره ولی نمیتونه خودش رو معرفی بکنه و اون مهارت آموزی لازم در دوران مدرسه بهش داده نشده، در دانشگاه داده نشده، هم اون جایگاه از وجود این محروم میشه، هم خود این فرد از استفاده از اون کار محروم میشه. بنابراین جوانب مختلف اجتماعی، فرهنگی و حتی روانشناختی افراد میتونه تو این زمینه بسیار کمک کننده باشه.
کاملا درسته و من یه نکته تکمیلی رو عرض بکنم. ما اگر بخوایم برای آینده جوانانمون برنامه ریزی درستی رو داشته باشیم و اینا بتونن راحت جذب بازار کار بشن، قانون هم این اجازه رو داده باید به سمت استقرار نظام صلاحیت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای بریم.
بله.
که فراتر از بحث مدرک‌گرایی صلاحیت افراد به صورت تخصصی باید ارزیابی بشه و آموزش‌های لازم رو در این حوزه ببینن، چه در حوزه صلاحیت شغلی به تناسب شغلی کسب می‌کنن و فراتر از اون اگر نگاه کنیم بحث صلاحیت حرفه‌ای که در دنیا بحثیه که بسیار جدی بهش توجه شده و بحث استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در کشور ان شاءالله اتفاق بیفته.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر که در این گفتگو با ما و شنوندهای محترم همراه بودیم. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم. خداحافظ.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
یکی از دوستان برای ما پیامکی فرستاده، گفته چند نقص نظام آموزشی، فعالیت و مهارت کار گروهی در مقطع ابتدایی، مدیریت مالی و اقتصادی اولیه در پایه نهم و دهم، آشنایی با قوانین و رفتار اجتماعی بعد از دبستان، اینها نقصهایی هستند که از نظر این شرمنده محترم با شماره 911-370-26 اعلام شده. نکات قابل توجهی است، امیدواریم که در آینده این نقص‌ها برطرف بشه. اما خیلی متشکرم که امروز در بحث مهارت آموزی در دوران آموزشی با ما همراه بودین. بریم ببینیم برای فردا چه موضوعی انتخاب شده.
اگر اهل برنامه اون از نی لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
صبح زود مه نازک روی زمین‌های چای خوابیده. از سبد‌های چای یکی یکی پر می‌شوند. کارخانه های خوشکنی بوی برگ تازه می دهند و آمار رسمی می گوید تا همین حالا بیش از 19 هزار تن چای خشک از دل همین باغ ها بیرون آمده است. اما پشت این منظره زیبا حساب و کتابی است که حتی چایکاران را هم گیج کرده است. چای ایرانی در گمرک هر کیلو 70 تا 120 هزار تومان ثبت می شود. اما همین برگ چای وقتی به قفسه فروشگاه های داخلی می رسد قیمتش 4 تا 5 برابر است. 300 تا 600 هزار تومان. دولت می گوید هزینه های تحریم و حمل و نقل قیمت صادراتی را پایین آورده. فعالان بازار از قیمت پایه ساختگی و رانت حلقه های میانی صحبت می کنند. خود چایکاران می پرسند سهم واقعی ما از این تفاوت کجاست؟ فردا در 8 صبح رد این اختلاف را از زمین های چایکاران تا اتاق بازرگانی دنبال می کنیم. چه کسی سود می برد؟ چه کسی ضرر و چرا مصرف کننده ایرانی باید برای چای وطنی بهای خارجی بپردازد؟ رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید.
از شما شنوندگان محترم بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه 8 صبح همراه بودید. از همکارانم هم در پخش هم تشکر میکنیم که در ابتدای برنامه به دلیل ترافیک و دیر رسیدن بنده زحمت کشیدن و این فضا رو برای شما ایجاد کردن که استفاده بکنین از مطالبی که ارائه شد. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
شده باز به کامله جهان شدیدنی شود زبانش به هر که میرسی بگو سلام به هر که اگر خوابت ببره همچون نسیمی میگذرد این زندگانی کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربان وای که اگر خوابت ببره همچون نسیمی گذرد این زندگانی کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامه نبا به نام ماست این دنیا به کام ماست چین همه ستاره ها وای که اگر خوابت ببرد همچون نسیمی میگذرد این زندگانی کمی بخند و کاری بکن تویی که گاهی با دل خود نامهربان وای که اگر خوابت ببرد همچون گذرم.